اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را از سفر به داخل ممنوع اعلام کرد. تلویزیون خصوصی تولو نیوز شام سه شنبه به نقل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این خبر را نشر کرد. مجاهد آقای بنت را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته است که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کردند. آقای بنت در اول ماه می سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد و از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، متهم ساخته است. اما طالبان بارها یافته های گزارش های ریچارد بنت را رد کردند. حکومت طالبان به اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مبنی بر بی‌توجهی جهان به وضعیت کنونی افغانستان و احتمال وقوع رویداد مشابه به 11 سپتامبر سال 2021 به شدت واکنش نشان داده و سخنان وی را در مورد افغانستان تلاش برای مخشوش کردن اذهان عامه خوانده است. روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده است که آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در نشست سفیران پیشین پاکستان در اسلام آباد گفته است که جنگ در اوکراین و غزه توجه جهان را از افغانستان منحرف کرده است. درانی بی توجهی جامعه جهانی به وضعیت افغانستان در نشست سوم دوحه و کاهش کمک‌های بشری به این کشور را دلایل بر ادعای خود عنوان کرده است. اما ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز سه شنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت که اظهارات درانی دور از واقعیت است و افزوده است که درانی باید بداند که این وظیفه دیپلمات ها است که نگذارن اظهارات تحریک آمیز رسانه‌ای روابط کشورها را آسیب بزند. فیلیپین میگوید که تقاضای واشنگتن برای اسکان موقت شمار محدود از افغانهای مهاجر را که آرزومند رفتن به ایالات متحده آمریکا هستند پذیرفته است. این افغانها که پس از بازگشت طالبان با قدرت از افغانستان خارج شدند تا زمانی در فیلیپین خواهند بود که روند انتقال آنها به آمریکا تکمیل شود. تریسیتا، سخنگوی حکومت فیلیپین، روز سه شنبه گفت که بر اساس توافق، حکومت آمریکا هزینه های بود و باش این افغانها در فیلیپین را پرداخت خواهد کرد و افزوده است که حکومت فیلیپین به این افغانها اجازه اقامت تا 59 روز در این کشور را داده است. اونا گفت که چه تعداد از افغانها در فیلیپین اقامت موقت خواهند داشت، اما پیش از این گفته شده بود که آمریکا از فیلیپین خواسته است که کم از کم از 50,000 افغان میزبانی کند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پس از آن که حکومت ایران دو دفتر فرهنگ انستیتوت گوتا مربوط با حکومت آلمان را مسدود کرد، وزارت خارجه آلمان روز سه شنبه 20 آگوست سفیر ایران مقیم برلین را احضار کرد. خبرگزاری میزان ایران گزارش داده است که صبح روز سه شنبه دو شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان که با نقض قوانین کشور مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند. این نهاد رسانه‌ای وابسته به قوای قضایی ایران همچنان گفته است که گزارش‌های از تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان در ایران دریافت شده که تحقیقات در این مورد جریان دارد. گزارش های نیز نشر شده است که نیروهای امنیتی ایران با حمله به دو شعبه مؤسسه گوتا در تهران، استادان، کارکنان و مراجعان آن را با ضرب و شتم بیرون کردند و لوحه این مراکز را نیز کندند. در حالی که میانجیگران بین المللی برای توافق آتش بس و آزادی گروگان های اسرائیلی ادامه می دهند، اسرائیل روز سه شنبه از دریافت 6 جسد این گروگانان در جنوب غزه خبر داد. نظامیان اسرائیلی گفتند که نشاط در نتیجه عملیات در تونل‌های زیرزمینی دریافت شد. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده قرار است تلاش‌های خود برای خاتمه جنگ در نوار غزه را با بازدید از مصر و قطر دنبال کند. اردوی اسرائیل بدون جزئیات بیشتر اعلام کرد که نشاط در جریان عملیات شبانه در جنوب غزه دریافت شد. انجمن خانواده های گروگان های اسرائیلی می گوید که آنها زنده را بوده شده بودند، ولی گروه حماس می گوید که برخی از این اسیران در حملات هوایی اسرائیل کشته یا زخمی شدند. یک مقام حزب کمونیست چین روز سه شنبه 20 آگست در کنفرانس ترویج الحاق مجدد هنگ کنگ با چین گفت که بیجینگ مطمئن است که تایوان به گونه کامل با چین ملحق خواهد شد. بر اساس معلومات برگزار کنندگان در این کنفرانس سالانه که پس از 14 سال برای نخستین بار در هنگ کنگ برگزار شده است، بیش از 1200 سیاستمدار طرفدار چین و شخصیت های مردمی از چین، تایوان، هنگ کنگ و سایر کشورها اشتراک کرده بودند. شی تیافینگ، مسئول ریاست کار جبهه متحد حزب کمونیست چین گفت که امروز در مقایسه با هر زمان دیگر ما در تاریخ به درک اتحاد دوباره مردم چین نزدیک شده ایم و برای تکمیل کردن این الحاق مطمئن تر و قابل تر شده ایم. تایوان قلمرو خود مختاری است که از خود اردو و پول رایج دارد، اما چین ادعا دارد که تایوان بخش از قلمرو این کشور است و به هر قیمتی که باشد آن را با خاک خود ملحق می کند. و در خبر اخیر باز هم از افغانستان، ریاست هوا شناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از بارندگی و جاری شدن سیلاب در 16 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز سه شنبه 20 آگست اعلام کرد که در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا و خوست امروز چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 50 تا 90 میلیمتر پیش بینی شده است. این در حال است که بارش باران در دو روز اخیر در شمار از ولایت ها جمله غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل و میدان وردک که به محصولات زراعتی و کشتزارهای مردم آسیب رسانده و همچنان باعث بسته شدن برخی از راه ها گردیده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. دکتران متخصص میگن که در 3 سال حاکمیت طالبان عدم موجودیت افراد مسلکی کافی در کلینیک ها و شفاخانه های مرکز ولایت و ادامه خروج این متخصصان از افغانستان سکتور صحت این کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد ساخت. با گزارش وکیل احمد احساس توجه کنید.
ساعت ها رای دشوار و طولانی را طی می کنند، اما وقتی به کلینیک ولسوالی یا شفاخانه ولایتی مراجعه می کنند انتظارشان برآورده نمی شود، چون نه دکتر متخصص وجود دارد و نه هم نرس کافی که حداقل معاینات اولیه‌شان را انجام دهد. این شکایت است که اکثر اهالی دوردست افغانستان از مراجعه و مراکز صحی در منطقه شان دارند. حمیدالله باشنده ولسوالی کشم ولایت بدخشان به صدای امریکا میگوید بغیر از چند نفری که توان ترک وطن را نداشتند، کس دیگری در شفاخانه ولایتی بدخشان باقی نمانده است که بتواند بیماری را تشخیص کند و به تداوی مردم بپردازد. در این حال دکتر نبیزاده میگوید که محدودیت بالای تحصیلات، کاهش کمک‌ها و همچنان ترک دوامدار کادر صحی افغانستان سبب کاهش نیروی بشری در این سکتور شده است.
شما فکر کنین یک دکتر بوده، خودش پزشک بوده، همسرش کارمند یک اداره بوده و دخترش هم یاد دانشگاه درس میخونده یاد مکتب سن 7 8 9 10 مکتب بوده. وقتی با تغییر حکومت هم همسر از این کار از دست داده، هم دخترش زمینه تحصیل از دست داده. این مجبور شده که کار ایلا بکنه و در صدد بیرون شدن از وطن باشه و به خاطر جستجوی امکانات بهتر به خانواده خود باشه.
از سوی دیگر با هر دکتری که در افغانستان تماس گرفتم گفتند اجازه صحبت با رسانه ها را ندارند. وقتی با دفتر نشرات و سخنگوی وزارت صحت عامه اداره طالبان تماس گرفتم، شرافت زمان سخنگوی این ارگان به من گفت که نمیخواهد با تلویزیون آشنای صدای امریکا صحبت کند. دکتر علی شنگی مشاور سازمان جهانی صحت در افغانستان به صدای امریکا گفت که با گذشت 3 سال تا هنوز امتحان تخصصی از دکتران زن گرفته نشده است.
یکی 2 سال گذشته یک تعداد طبقه و ناز از فاکولته طب، از انستیتوت طبی سی فارغ تحصیل گردیدن که متاسفانه امتحان از این کادر گرفته نشده. از یک طرف ضرورت به این کادر است و از طرف دیگه امتحانشان گرفته نشده و از طرف دیگه خود همی کسای معصدین که 6 سال یا 7 سال اونا تحصیل کردن مشتاق از این است که مصدر خدمت به جامعه شوند.
در آستانه 3 سالگی اتصالات طالبان بر افغانستان گفته می شود که هر روز تعداد دکتران متخصص و پرسنل صحی کاهش می یابد.
اگر از دانشگاه های طبی شروع کنیم، دانشگاه ها تقریبا خالی شده از استادای مسلکی. اما استادای مانده که یا فرصت برای بیرون شدن ندارن یا در جریان بیرون شدن است. در شفاخانه ها اکثریت همکارا، گزارش مشخص از شفاخانه 400 بستر مثلا وجود داشت که بیشتر از 250 دکتر متخصص و ترینر متخصص شفاخانه را ترک کردن به بیرون منتقل شدن.
متخصصان بخش صحت میگویند که تربیه نشدن قابله و نرس ها و محدودیت کار بالای پرسنل صحی یک دیگر از دلایل کاهش نیرو در سکتور صحت میباشد. در این حال مشاور کیفیت سازمان صحی جهان در کابل میگوید دلیل ترک و فرار کادر متخصص افغانستان از این کشور نگرانی از آینده دکترانشان است.
دکتران موجوده که هست، کادرهای موجوده که هست، یکی 2 سال 3 سال دیگه اینا ممکن وظایف خود اجرا کرده نتانند و جای کسای نیست که جای از اینا را بگیره. بخاطر از اینکه به شما معلوم است که مثلا بخش نسایی اولادی 1-4 سال کار است که یک کادر تخصص خود بگیره و تا 4 سال دیگه نیاز مبرم به کمبود کادر خصوصا در بخش نسایی ولادی خواهد داشت.
از سوی دیگر دکتران بدون مرز پیش از این گفته بودند که به دلیل نبود نیروی کار و بودجه برای نگهداری از کودکان و نوزادان در شفاخانه ها و کلینیک های دولتی، بیماران بیشتری به کلینیک های این سازمان مراجعه می کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک مرکز جوانان در شهر کراچی پاکستان جوانان را به مسیر درست راهنمایی می کند. این مرکز که به نام خانه مهر معروف است در منطقه لیاری شهر کراچی که در آنها گروه های مخرب و جنایتکار بود و باش دارند فعالیت دارد. گزارش اسوشیتد پرس را از ژیلا نوری بشنوید.
زید نسیم جوان 24 ساله یک فرمساز نوکار است که در دانشگاه درس می خواند. اما چند سال قبل برایش کار مسلکی مهم نبود. پس از پیوستن به خانه مهر، جایی که نوجوانان فیلمسازی و سایر هنرها را یاد میگیرند، مسیر زندگیش تغییر کرد.
اگر مهرگر نه بود تو شاید من
اگر خانه مهر نمی بود من در دانشگاه نمی بودم. من راه زندگی خود را پیدا نمی کردم. هر کس با یک هدف به این دنیا می آید و من هدف زندگی خود را گم کرده بودم.
خانه مهر در منطقه لیاری شهر کراچی پاکستان است که در آن گروه‌های مخرب و جنایتکار زیاد فعالیت دارند. پروین ناز مؤسس این مرکز میگوید که هدف آن مانع شدن جوانان از رفتن به جهان جرایم است و برای آنها در عوض مهارت‌های مختلف تدریس می‌شود.
اس طرح کے اسپیسز کی ضرورت ہے جہاں ان کو اپورچونٹیز دیے جائیں. برای جوانان به همچو فرصت‌ها و فضای مناسب نیاز است تا آنها مهارت‌های خود را رشد دهند. در کناران باید با آنها گوش بدهیم که چی می‌خواهند و در کدام جهت می‌خواهند قدم بردارند. تا جایی که منطقه لیاری مطرح است، من هنوز راضی نیستم به خاطر که دهشت‌افکنی در اینجا خاتمه نیافته است.
خانم راز میگوید که بانک کار زیادی در پیش رو دارند، اما هدف او برقراری صلح در منطقه لیاری است.
هدف اصلی ما مبارزه با خشونت و دهشت افکنی است، به خاطر که خشونت بسیار زیاد است، چه خشونت مذهبی باشد یا دهشت افکنی. ما با انواع خشونت در اینجا روبرو هستیم. می خواهیم در برابر آن مبارزه کنیم و باید برای ساختار صلح کار کنیم.
نصیب می گوید که باید مراکز بیشتر مانند خانه مهر برای جوانان و حل مشکلات آنها ایجاد شود.
جای بیشتر مانند این مرکز باید موجود باشد تا جوانان بتوانند مشکلات خود را بحث کنند، که اگر این کار شود جوانان با مشکلات روانی مصاب نمی شوند و نه هم در فعالیت های خشونتبار دخیل می شوند.
بسمناز هنر را دوست دارد و از جمله جوانان است که به خانه مهر به خاطر بهتر ساختن مهارت هایش می آید.
کار هنری سرگرمی من است. متوجه شدم که به خاطر کارهای هنری خود اینجا بیایم. آمدم و نقاشی میکنم و از اینترنت وای فای استفاده میکنم. از طریق رسانه اجتماعی برخی کارها مثل ادیت ویدیو یا مهارت هنری را یاد میگیرم.
مؤسس این مرکز میگوید آنها قدم نخست را برای متوقف ساختن دهشت افکنی برداشتند، اما راه دراز پیش رو دارند، به خاطر که جوانان فروشنده مواد مخدر در هر جا دیده می شوند و برخی جوانان مسلح چپالگری می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اسرائیل طرح پیشنهاد شده برای رفع اختلافاتی را که مانع توافقنامه آتش بس در غزه و رهایی گروگانان میباشد پذیرفته است و از گروه حماس خواسته تا این پیشنهاد را بپذیرد، ولی حماس میگوید که طرح پیشنهاد شده در مغایرت آن سندی است که به تاریخ 2 جولای بر آن توافق شده است. جزئیات بیشتر را از سعید عزیز الرحمن بشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در تلاش جهت توافق میان اسرائیل و گروه حماس برای برقراری آتش بس در باریکه غزه روز سه‌شنبه در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. دور جدید مذاکرات آتش بس که هفته گذشته در قطر آغاز شد قرار است در جریان این هفته در مصر اثر گرفته شود. قبل از ورود به مصر انتونی بلینکن در تل ابیب اعلام کرد که اسرائیل طرح پیشنهاد شده برای حل اختلافات باقی مانده در مذاکرات آتش بس را پذیرفته است و از حماس خواست تا از این پیشنهاد حمایت کند.
گام بعدی به حماس مربوط می باشد تا بلی بگوید و بعدا در روزهای پیش رو به مذاکره کنندگان مجرب ربط می گیرد تا روی درک واضح از چگونگی تطبیق توافق نامه آتش بس کار کنند.
حماس می گوید پیشنهاد اخیر آتش بس که به این گروه ارائه شده است در مغایرت با آن سند است که به تاریخ 2 ماه جولای بر آن توافق شده بود.
تصریح بلینکن بعد
اظهارات بلینکن پس از ملاقات با صدراعظم دشمن که گویا اداره صهیونیستی پیشنهاد را پذیرفته است، اظهارات است که ابهامات زیاده را به وجود می آورد، زیرا نتانیاهو گفته بود که این نسخه تجدید شده پیشنهاد است. پیشنهاد تجدید شده و این معنی است که این سند آن چیزی نیست که برای ما ارائه شده بود یا حماس بر آن توافق کرده بود، و اگر اسرائیلی ها بر آن توافق کردند چرا آمریکایی ها بر تطبیق آن نکردند.
چانزنی ها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان در حال ادامه دارد که اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه از پیدا کردن اجساد 6 گروگان در جنوب غزه خبر داد.
با گذشت هر روز بدون موجودیت یک توافق نامه دو چیز اتفاق می افتد. اول اینکه گروگانان بیشتری از بین می روند. دوم اینکه رویدادهای رخ می دهد که اگر وضعیت را ناممکن نمی سازد ولی می تواند آن را دشوارتر بسازد.
در این حال گزارش ها از ادامه جنگ میان نظامیان اسرائیلی و جنگجویان حماس در مرکز و مناطق جنوبی غزه نیز داده شده است. مقام های صحی غزه گفتند که در نتیجه حملات اسرائیل اوایل روز سه‌شنبه با شمول حمله بر یک مکتب که در آن بیجا شدگان داخلی زندگی می کنند حداقل 12 نفر کشته شده است. اردوی اسرائیل گفته است جنگجویان حماس را که در داخل مکتب یک مرکز قمانده را تشکیل داده بودند هدف قرار داده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک ماه بعدتر از اعلام این که او برای بار دوم قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد شام دوشنبه در کنوانسیون ملی دموکرات ها سخنرانی کرد. او تلاش کرد تا میراث خود را درخشان نشان دهد و آن را به معاونش کامالا هریس با عنوان نامزد تازه دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری بسپارد. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را به شما تقدیم می کند.
رئیس جمهور جو بایدن که توسط اشلی دخترش به جایگاه معرفی شد مانند یک قهرمان استقبال شد. در کنوانسیون ملی دموکرات ها در شهر شیکاگوی ایالت الینوی رئیس جمهور بایدن تعهدش را تکرار کرد که یک رهبر انتقالی خواهد بود و حمایت کامل خود را از کامالا هریس نامزد جدید حزب دموکرات برای انتخابات ماه نوامبر بیان داشت.
کامالا هریس رئیس جمهوری خواهد بود که فرزندانمان به آن خواهند پالید. او رئیس جمهوری خواهد بود که از سوی رهبران جهان به دیده احترام نگرسته خواهد شد چون تا به حال محترم بوده است. او رئیس جمهوری خواهد بود که ما می توانیم به او افتخار کنیم و او رئیس جمهوری تاریخی خواهد بود که نام خود را ثبت تاریخ آمریکا خواهد کرد.
بایدن در انتخابات مقدماتی دموکرات ها با آزمون مواجه نشد. یک ماه قبل تقریبا 4000 نماینده حزب دموکرات قرار بود او را به حیث نامزد حزبشان در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند، اما او دوشنبه حمایت متعادلی از کامالا هریس و دستاوردهای خود در دوره ریاست جمهوریش داشت.
ویروس کرونا حالا زندگی ما را کنترل نمی کند. ما از بحران اقتصادی به قوی ترین اقتصاد در سراسر جهان تغییر کردیم. 60 میلیون شغل تازه بی سابقه در کارنامه خود داریم. رشد بی سابقه تشبثات کوچک را داشته ایم. بازار بلند اسهام بی سابقه داشته ایم. پس انداز بانکی بلند، معاشات بلند، تورم پایین بی سابقه داشته ایم و همچنین به پایین رفتن تورم ادامه می دهیم.
جلسه کنوانسیون ملی دموکرات ها با مناظره در برابر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در اواخر ماه جون آغاز شد. بایدن که 81 سال است یک حضور کمرنگی از خود نشان داد که مردم توانایی ذهنی او را زیر سوال بردند. بعدتر یک سوء قصد به جان ترامپ در گرد همایی جمهوری خواهان واقع شد و ترامپ را در نظرسنجی ها در جایگاه بلندتر قرار داد. برای چندین هفته بایدن تأکید کرد که او در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. حتی رهبران حزبش به طور خصوصی خواهان کنارگیری وی شدند.
جو بایدن رئیس جمهوری یک دوره است که از سوی رهبران حزب دموکرات مجبور به کنارگیری شد. با وجودی که او برنده نامزدی نمایندگان حزبی اش شده بود، حالا از او خواسته شده که به طور رضایتمندانه از کامالا هریس معاونش حمایت کند.
اگر بایدن با نامزدی هریس مخالفت داشته است، در این جلسه کنوانسیون ملی دموکرات ها آن را نشان نداد، بلکه حمایت قوی از هریس داشت و از حزبش خواستار محبت و احترام به او شد.
سخنرانی بایدن زیبا بود، سخنرانی عالی بود و نتیجه سالها خدمتگذاری بود.
میراث بایدن قوی و مثبت است و امشب او به مردم آمریکا گفت که به چه دلیل او مردم را دوست دارد و آنچه را او در 50 سال خدمتگذاریش به ملت انجام داده است و این کار او یک تاریخ فوق‌العاده است.
این در حالی است که ترامپ به نشان دادن انقسام میان دموکرات ها تلاش کرد.
دموکرات ها بایدن را مجبور به کنارگیری کردند. این کار یک کودتا بود. ما شاهد یک کودتا بودیم. این اولین کودتا در تاریخ کشورمان بود.
بایدن شعار هریس برای دموکرات ها را تکرار کرد که علیه ترامپ به خاطر جرایمش در محاکمه اقدام خواهد کرد. بایدن سخنرانیش را با به آغوش گرفتن کامالا هریس و نقش خود میان دموکرات ها به عنوان رهبری که ممکن کشورش را با کنارگیری از ترامپ نجات دهد تحکیم بخشید.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در نخستین روز کنوانسیون ملی حزب دموکرات، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر حمایتش را از نامزدی کامالا هریس برای رقابت در برابر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر اعلام کرد. در رابطه با جزئیات این کنوانسیون، لینا روزبه گفت‌وشنودی با همکار ما ایوب خاورین از محل برگزاری کنوانسیون ملی حزب دموکرات‌ها در شیکاگو انجام داده است که اینک تقدیم می‌شود.
سرخط روز نخست کنوانسیون به سخنرانی رئیس جمهور بایدن بود. سخنرانی بایدن اگر به دو قسمت تقسیم شود، 60% در مورد کارکردهای 4 سال گذشته و ضمناً به افتخارات 50 سال خدمت به امریکا و مخصوصاً در امریکا برای حقوق مدنی و حفظ دموکراسی در امریکا پافشاری کردند. و 40% سخنرانی در مورد آینده حزب دموکرات و انتخابات آینده، بخصوص کاملا هریس که چرا باید رئیس جمهوری امریکا شوه و چرا دموکرات ها و به تمام امریکایی ها صدا زدند که کاملا هریس رای بتن که در انتخابات نوامبر به رقیب خود آقای ترامپ شکست بدهند و چرا باید این کار شوه. در پهلوی سخنرانی بایدن، وزیر خارجه سابق هیلری کلینتون هم در مورد مبارزات برای حقوق سیاسی خانم‌ها در امریکا سخنرانی کردند و کاملا هریس یک روز تاریخی و یا شاید اونا گفتند که ای بار، چرا که خود خانم هیلری کلینتون نتوانستند که در 2016 رئیس جمهور شوند، اما گفتند که آلا شاید وقت ازی رسیده که افتخار خانم های امریکا کمایی کنند و به خانم کاملا هریس رای بدهند. این روز اکثر سخنرانی ها در این مورد بود روز اول.
بله. خب همزمان با این نشست ملی دموکرات ها، اعتراض ها هم علیه جنگ در غزه در اطراف محل این کنوانسیون جریان داشت. فضای داخلی نشست چطور بود؟ آیا صحبت روی جنگ غزه در او صورت گرفت یا خیر؟
در داخل نشست بسیار زیاد تمرکز نشد، چرا که سیاست خارجی، روابط با جهان موضوع امروز نیست، دیروز نبود، امکان داره که امروز باشه وقتی آقای اوباما صحبت میکنن. دیروز در مورد امریکا بود، اما در بیرون از تالار، بیرون از این محوطه کنوانسیون، هزاران مردم یا تظاهرات کنندگان جمع شده بودند و گرد و گرد سرک ها و کوچه های شهر صدا زدند و از امریکا خواستند که فوری آتش بس در غزه کار کنه و برای سر خواستند از کاملا هریس که شما هم این چیزایی که فعلا صورت میگیره مقصر هستند و اگر میخواین که رای ما را به دست بیارین، تعهد کنین که در غزه آتش بس صورت میگیره، با اسرائیل سلاح و تجهیزات نظامی باید قطع شوه و در آینده دو دولت آزاد در فلسطین و اسرائیل شما باید تعهد بسپرین. هزاران مردم بودند و وعده کردند که در روز آخر کنوانسیون بار دوم در شهر گرد هم جمع میشن.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.